ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پادشاه عربستان از جامعه جهانی خواست به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهد. روسیه می‌گوید ایران به پیمان تسلیحات شیمیایی پایبند است. ارائه بنزین با کارت سوخت قطعی شد. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از جامعه جهانی خواست به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهد. او همچنین بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن تأکید کرد. پادشاه عربستان که در نطق سالانه خود در مجلس شورای عربستان سخن می‌گفت، از سرمایه‌گذاری به گفته او بی سابقه و ایجاد تحول و تغییراتی بزرگ در چارچوب افق 2030 خبر داد. این نخستین سخنرانی عمومی پادشاه عربستان بعد از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگاری است که در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسید. سرگی ریابگوف وزیر امور خارجه روسیه میگوید ایران به طور کامل به پیمان تسلیحات شیمیایی پایبند است. پیش از این خبرگزاری ها از قصد دولت دونالد ترامپ برای متهم کردن تهران به نقض پیمان تسلیحات شیمیایی خبر داده بودند. بر اساس یافته های دولت آمریکا ایران از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرده، اما تسهیلات و ابزار تولید آنها را در اختیار دارد. آقای ریابگوف با تاکید بر اینکه از تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران تعجب نمی‌کند، گفت مطمئن است ایران همان گونه که به برجام پایبند بوده به این کنوانسیون نیز متعهد مانده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد در آینده این نزدیک تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها تنها با استفاده از کارت سوخت انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت تا 24 آذر ماه مهلت دارند برای دریافت کارت جدید اقدام کنند. سهمیه بندی سوخت، دو نرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در کشور مباحثی است که پیش از این در میانه مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مطرح بوده است. بر اساس گزارش‌ها میزان مصرف بنزین در ایران با رشد حدود 10% نسبت به سال گذشته به حدود روزانه 90 میلیون لیتر رسیده است. تخمین زده می‌شود حدود 10 میلیون لیتر از آن به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
من تقاضا میکنم کسایی که اعلام نظر کردن راجع به اون چه که من گفتم اعلام نظر بکنن، نه راجع به اون چه که خودشون ساختن. یعنی بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی میسازن و این ببر رو خیلی خوب شکار میکنن.
از شما دعوت میکنم به یک آگهی شنیداری توجه فرمایید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه 28 آبان برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه بریتانیا وارد تهران شد تا با وزیر خارجه و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. جرمی هانت قرار است در مورد آینده برجام، بحران یمن و سوریه، مسائل حقوق بشر و آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی با همتای ایرانی خود گفتگو کند. در مصاحبه‌ای که پیش از این با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از او درباره گفتگوهای دو طرف پیرامون توافق هسته‌ای پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
در ظاهر ممکن است از رفتن آقای جرمی هانت به تهران جمهوری اسلامی بخواد به عنوان عامل عادی نشون دادن وضعیت استفاده بکنه، چیزی که آمریکایی‌ها نسبت به اون حساسیت دارن. فکر می‌کنن با فشارهایی که به جمهوری اسلامی وارد شده حکومت در حالت شکنندگی است. ولی متقابلا جرمی هانت هم فرصت پیدا می‌کنه از نزدیک با مسئولین جمهوری اسلامی، هم با جواد ظریف که مرتبط با دولت است، هم با شمخانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی صحبت بکنه بکنه و محک بزنه، دست اول اطلاعات پیدا بکنه که واقعا عوامل جمهوری اسلامی راجع به وضعیت موجود خودشون چی فکر میکنن. قبول باید بکنیم که بریتانیا دیگه قدرت درجه یک سیاسی نظامی چند دهه قبل نیست و عملا مثل بقیه کشورهای اروپایی زیر سایه سیاست‌های آمریکایی قرار داره، ولی با توجه به اینکه اروپایی‌ها سیاست ظاهرا مستقلی از آمریکا در ارتباط با توافق اتمی در پیش گرفتند، بریتانیایی‌ها همسو با آلمانی‌ها و همسو با فرانسوی‌ها اعلام می‌کنند به مسئولین جمهوری اسلامی که تا وقتی که شما متعهد به حضور در برجام هستید ما هم به تعهداتمون عمل می‌کنیم. البته یک بُعد دیگه هم بریتانیا در این ارتباط مختص خودش داره و اون جانشین شدن آمریکایی‌هاست در طراحی کوره اتمی عراق که مطابق برجام تعطیل شده بود و آمریکایی‌ها حالا از اون کنار گرفته شدند و بریتانیایی‌ها کنار جمهوری اسلامی و چین متحد شدن که تعهدات قبلی آمریکایی‌ها رو بهش عمل بکنن. با توجه به این فکر نمی‌کنم که رفتن جرمی هان به تهران در چارچوب برنامه اتمی تحول تازه‌ای ایجاد بکنه. برنامه جرمی هان و گفتگوی مختصرش در تهران که امروز تمام خواهد شد بودهای دیگری داره که اهمیت اون هم برای بریتانیایی‌ها هم برای منطقه میتونه خیلی زیادتر از ادامه وضع موجود توافق اتمی باشه.
به ابعاد دیگه اشاره کردین. دفتر آقای هانت در بیانیه‌ای که اعلام کرده پیش از سفر ایشون گفته که در این دیدارها مسئله حقوق بشر و همینطور آزادی شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران هم قرار مطرح بشه. آقای هانت تاکید کرده که با یک پیام روشن برای دستگاه رهبری ایران به این کشور سفر میکنه و اون این هستش که از زندانی کردن آدمهای بیگناه نمیتوان و نباید به عنوان یک اهرم دیپلماتیک استفاده کرد. در این مورد نظرتون چی هست؟
این مهمترین نکته است که از دید بریتانیا میشه در توجیه سفر هانت ازش استفاده کرد. آقای جرمی هانت دو بار قبل از اینکه به تهران سفر بکنه در هفته‌های گذشته با همسر خانم زاغری در تماس بوده و او میدونه و اعلام کرده که قلبش جریه دار شده از شنیدن داستان‌هایی که در ارتباط با دستگیری و زندانی کردن آدم‌های بیگناه در ایران او شنیده. مثلا یک خانم دانشجو به اسم خانم امیری که اسفند ماه سال گذشته در ایران دستگیر شده بود و دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا است، با اینکه آزاد شده بود دوباره او رو گرفتن و اختیار جرمی هاند این بود که از دستگیری این مردم برای گرفتن سودهای دیپلماتیک خودداری بکنید. اگر به چهره آقای جرمی هاند هم کنار آقای ظریف توجه کرده باشید در عکسی که امروز گرفتن کاملا عبوس دیده میشه. او آدم جدی است، سابقه سیاست خارجی در کارنامش نداره، از وزارت بهداشت اونجا رفته و یک عملگرای بدون تعارفه. بین لد در خواسته هاش حتی او اعلام کرده بود میخواد پیش از اینکه به تهران بره خانم زاغری آزاد بشه، ایرانی دو ملیتی که کنار حداقل 3 یا 4 بریتانیایی دو ملیتی دیگه در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. او این پیام رو خیلی روشن با عوامل جمهوری اسلامی در میان می‌گذاره. البته جمهوری اسلامی انتظارات متقابلی هم داره، من جمله آزاد کردن نزدیک به 500 میلیون دلار پولی که متعلق به ایرانه و از زمان قبل از انقلاب با فسخ معامله خرید تانک‌های چیفتن در اختیار یکی از کمپانی‌های بریتانیایی بوده و حالا قبول کردن که این رو بپردازن، ولی با مشکلات تحریم‌های آمریکا حالا روبرو هستند. نکته دیگری که بسیار بسیار اهمیت داره و این بخش دوم سفر آقای هاند به خاورمیانه با اون در ارتباط قرار می‌گیره، مسئله یمن. آقای هاند قبل از اینکه به تهران بره هفته گذشته در عربستان سعودی بود و اونها به نمایندگی از بقیه اروپا تلاش میکنن جنگ یمن رو به نوعی از توقف بکشونن و اونها ایران رو در این قضیه به نوعی دست در کار میبینن و همینطور آقای هاند پیگیری خواهد کرد موضوعی رو که کارشناسان سازمان ملل چند روز قبل به صورت بیانیه منتشر کردن و اون توزیع کردن موشک‌های بالستیک از طرف جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن بوده. در کنار پیگیری مطالعه‌ای که کارشناسان سازمان ملل انجام دادن در مورد تحویل موشک‌ها، وزیر خارجه انگلیس از ایرانی ها میخواد که در مورد رسیدن به نوعی از آتش بس در یمن و همکاری برای برقراری اون قضیه رو مطرح بکنن. این موضوع بیشتر با آقای شمخانی در قسمت دوم مذاکرات هان مطرح خواهد شد و اگر به نتیجه مثبت برسند طبیعتاً بریتانیایی ها قول خواهند داد که در برجام میمونن، قول خواهند داد به تعهدات اروپایی عمل میکنن، ولی این تعهدات بسیار بسیار دور خواهد بود از انتظارات کاملی که جمهوری اسلامی داره، من جمله ایجاد یک باز و کار مالی برای مبادلات تجاری خارج از چارچوب دلار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر پایه تازه ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در آلمان، پناهنده پذیرترین کشور اروپایی بار دیگر رو به افزایش گذاشته است، به طوری که پناهجویان ایرانی در ماه دهم سال جاری میلادی هم مانند ماه نهم پس از سوریه رتبه دوم را از آن خود کردند، امری که تاکنون بی سابقه بوده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل منتشر می‌کند. بر پایه آمار تازه در ماه دهم امسال نزدیک به 15,000 پناهجو از آلمان درخواست پناهندگی کردند که بیش از 1,400 تن از آنها ایرانی هستند. در جدول ماه اکتبر که در سایت این اداره کل پناهندگان نشسته، پناهجویان سوریه از نظر شمار مقام اول و پس از آن پناهجویان ایرانی و عراقی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. به این ترتیب مانند ماه نهم سپتامبر پناهجویان ایرانی این بار هم گوی سبقت را از نظر شمار از پناهجویان عراقی و افغان ربودند. بر پایه این آمار رسمی از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه دهم اکتبر بیش از 8,800 ایرانی از آلمان درخواست پناهندگی کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال پیش هم افزایش نشان می‌دهد. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده اکثر پناهجویان ایرانی که امسال وارد آلمان شدند همان مسافران ایرانی هستند که از طریق سفر بدون ویزا وارد صربستان شده بودند.
تعداد زیاد پناهجویان ایرانی منم متعجب کرد. هم ماه سپتامبر و هم ماه اکتبر تعداد پناهجویان ایرانی بسیار زیاد بوده. این نشوندنده اینه که موج نارضایتی، فشار سیاسی، اقتصادی، بیکاری، نداشتن آینده و همینجور تحریم‌های شروع شده قشر جوان تحصیل کرده و خواهان زندگی بهتر رو مجبور میکنه که ایران اسلامی رو ترک بکنن و بتونن یه آینده بهتری احیانا برای خودشون دست پا کنن. به نظرم میاد که این جور که وعد داره پیش میره، ما تا آخر امسال به احتمال زیاد رکورد 10,000 پناهجوی ایرانی در آلمان رو خواهیم شکست.
آقای حمید نوذری، این پناهجویان ایرانی چگونه سر از آلمان درآوردند؟
تعداد زیادی از این پناهجویان ایرانی کسانی هستند که از صربستان میاد. با وجود کنترل شدید نیروهای مرزی کشورهای مختلف، پناهجویان ایرانی تونستن راههای زمینی مشخصی رو پیدا کنن که بدون اینکه اثری از خودشون در اون کشورها به جا بذارن، خودشون رو به آلمان برسونن.
حال که آقای نوذری، سفر بدون ویزای ایرانی ها به صربستان لغو شده، آیا این امکان وجود داره که شمار پناهجویان ایرانی در آلمان رو به کاهش بگذره؟
هنوز نمیتونیم خوب ارزیابی بکنیم. احیانا این لغو آزادی ویزا اثر جدی خواهد گذاشت، ولی عواقب اون و اثرات اون رو احتمالاً در اوائل سال 2019 شاید بتونه یک کمی دقیق‌تر جواب این سوال شما رو به ما بده.
به دنبال افزایش شمار پناهجویان، دولت آلمان کمپین و یا کارزار تازه‌ای هم برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورهایشان راه اندازی کرده. بر تابلوهایی که 3 روز است به زبانهای فارسی، عربی، روسی، انگلیسی و فرانسه در ایستگاه‌های متروی شهرهای آلمان نصب شده، آمده هر پناهجویی که مایل باشد آلمان را ترک کند، مبلغی معادل 3,000 یورو دریافت می‌دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق میتونید برای ما بفرستید. @fardagram. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 با رادیو فردا بمانید.